بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و انه به طریق سابق فی صدیق عروس قتله زوجو لما وجده اندها فی الحجلت لیلت الارسه فقتلت المرأتو از زوجه. خب بحث ما در مورد این بوده است که در بعضی از موارد رویه فقها به این تعلق گرفته که بعضی از فروعات فقهی رو به ذکر روایت اکتفا میکنن، که ما مفصل بحث کردیم که چرا به ذکر روایت اکتفا میکنن، وجوه مختلفی رو 6 وجه رو مطرح کردیم. بعد گفتیم که مصنف و شارح هم در ما نحن فی، یعنی کتاب دیات، در ادامه چند تا فرع فقهی رو به همین کیفیت ذکر کردن که در قالب مسئله 14، مسئله 15 و مسئله 16 و مسئله 17 گفتیم مورد بحث قرار میگیره. مسئله 14 در جلسه گذشته بیان شد، بحث ما در مسئله 15 هست. در مسئله 15 این است که یک روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده و در این روایت آمده است که اگر زنی در شب عروسیش مردی رو که باهاش رفاقت داشته رو اینو دعوت کنه به حجله عروسی، مرد رو زنگ زده گفته برو زیر تخت قایم بشو یا بیا تو اتاق من، بعد این داماد بیچاره وارد این اتاق حجله میشه و قصد نزدیکی با این زن رو که داره، این دوست پسرش خونش به جوش میاد، رگ غیرتش بلند میشه، بعد میگه که تو غلط میکنی، این کارو میخوای بکنی، با شوهره درگیر میشن. کل روایتش هم اینه، خب شوهره میزنه این دوست پسره رو میکشه، زنم عصبانی میشه میبینه که دوست پسرش کشت، میزنه شوهرش میکشه. و تکلیف چیه؟ امام علیه السلام میفرماین که این زن به خاطر قتل شوهرش اعدام میشه، کشته میشه، تقتلو. دیه دوست پسرش هم باید بده، دیه اون مردی هم که دعوتش کرد به حجله و کشته شدم باید بده. کی بده؟ زوجه، زن. این کل ماجرای این روایت. این روایت در کافی مرحوم کلینی و در تهذیب مرحوم شیخ طوسی به همون طریق روایت گذشته نقل شد، یعنی عبدالله ابن طلحه. لذا چون عبدالله ابن طلحه در موردش مدح و ذم وارد نشده و حتی بعضی از کتاب‌های رجالی اسمی از این راوی ذکر نکردن، لذا این روایت رو ضعیف السند میدونن و همین خاطر مرحوم شهید ثانی هم در مسالک این روایت رو ضعیف السند میدونه، میگه چون راویش مجهول الحاله، که من قبلا توضیح دادم در مورد رواتی که لم یمده ولا یزم اختلافه، بعضی میگه اینه ضعیفه، به تعبیری باید وساقتش ثابت بشه و در مورد این راوی وساقت ثابت نشده. اما این روایت در من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق به طریق معتبر نقل شده و این روایت از یونس ابن عبدالرحمن از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل شده. لذا بعضی از فقها در زمان ما مثل مرحوم امیرزا جواد آقای تبریزی در همین مباحث دیات میگن روایت اگرچه به طریق کافی ضعف سندی داره، اما به طریق دیگه که طریق صدوق باشه ضعف سندی نداره. لذا ما در نتیجه میگیم که این روایت ضعف سندی نداره، لذا وارد دلالتش میشیم. اما در مورد دلالت روایت، این روایت خب با قواعد و اصول مسلم ما سازگاری نداره. اولین چیزی که سازگاری نداره اینه که چرا دیه این بنده خدا رو این زنه بده؟ قاتل زوج بوده، چرا دیه بر عهده زن ثابت بشه؟ خب این با قواعد سازگاری نداره که. یه عده‌ای در صدد این بر اومدن که اینو اصلاح کنن، درست کننش، اینو سر و سامون بهش بدن. یه عده هم نتونستن سر و سامون بدن. اونایی که نتونستن سر و سامون بدن گفتن معنا نداره که، قاتل زوج بوده، دیه رو زوجه بده. لذا این روایت با اصول ما سازگاری نداره و مطابق اصول ما خون این مرد هدر است. چون مطابق به اصول اگر کسی بخواد، عرضم به حضور شما، قصد تجاوز به ناموس دیگری رو داشته باشه، خونش هدره. بعضی هم گفتن که قصد زنا داشته باشه. همه اینا مورد اشکال قرار گرفت. اولا که قصد تجاوز به معنای هجوم نبوده، چون من حجم علا غیرهی، یه هجومی نبوده که، دعوتنامه رسمی داشته، زنه دعوتش کرده. اصلا سوال از امام همینه، هجومی نبوده که، یعنی مرد غریبه نیومده که بخواد در خونه یکی رو بشکنه، از پشت بام خونه یکی بیاد به زور بخواد خونه وارد خونه کسی بشه، ما بگیم که از این زاویه کشتنش خونش هدره. خب هجوم نیست، خلاصه هجوم نیست. مثل این که زنی مردی رو وارد خونه کنه، در گاوصندوق هم باز کنه بگی ببره، این دیگه هرز نیست، خروج از هرز نیست. حق داشته نداشته واسه دیگه یه، چون زن حق نداشته نمیدونم بگیم خونه این هدره که، واسه خونه هدر بودنه. برای هدر بودن خونش دو جهت بیشتر نمیتونیم درست کنیم. یه جهتش اینه که بگیم این هجوم آورده به ناموس دیگری، لذا از این باب اگر کشته بشه خونش هدره، اینجا هجومی نبوده، موضوع صادق نیست. مورد بعدی اینه که بگیم که کسی که بخواد با ناموس دیگری زنا کنه، زوج میتونه اون مرد رو بکشه، خونش هدره. خب در اینجا هم که اولا کی گفته اومده بود که زنا کنه؟ اون ادلهی که میگن این شاید قصد زنا داشته، شاید قصد زنا نداشته، فقط قصد ملاعبه داشته، اومده تماشا کنه. اصلا شاید از وضعیت خبر نداشته، اصلا خبر نداشته که این شوهر داره. الان زنی هست که خودشو به مردی نزدیک میکنه و به مرده نمیگه من شوهر دارم، و چون نیاز داره میخواد نیازش از این طریق برآورده کنه. بعدنها اتفاق میفته، مشکل پیش میاد، کار به دادگاه پاسکا میرسه، مرده میگه من نمیدونستم این شوهر داره، اتفاقا گفت من شوهر ندارم، فوتوکوپی شناسنامه‌ام به من نشون داد، چی نوشته نبود، فوتوکوپی مال قبلا بوده. از این موارد زیاد تو دادگاه پاسکا هست. مضاف بر این که مطابق ادله کسی که قصد زنا داشته باشه که خونش هدر نیست که، کسی که مشغول زنا باشه خونش هدره. نه هر کسی هر مردی رو در خونه خودش پیدا کرد چیکار کنه؟ بزنه بکشه. خلاصه نتونستن سر و سامونش بدن، اینکه خونش هدر است. بعضی ها دیگه اومدن از این ور قضیه، مثل مرحوم محقق، این صحبت قبلش گفتیم، مثل مرحوم محقق گفته والاقربو انه هدرون، علامه اینا هم توضیح دادن همین هدر بودن و مثل شهید ثانی هم نپذیرفتن. یه عده اومدن گفتن که از این طرف قضیه که ما بخوایم نگاه کنیم، چرا دیه بر عهده زنه؟ جهدش اینه که چون او سبب بوده، مرد مباشر اون سببه و او باعث گول زدن مرد شده، او اسباب قتل و درگیری رو فراهم کرده، لذا از این جهت دیه بر عهده چی هست؟ زنه هست. این کل ماجره اینجا. مرحوم شهید ثانی هم میگه روایت ضعیف و سند با قواعد و اصول مسلم سازگاری نداره، واقعیه که در یه مورد اتفاق افتاده، شاید امام علیه السلام که گفته دیش بر عهده زنه هست جهتی داشته که امام علم داشته، لذا این روایت قابل سرایت به موارد دیگر نیست. به تعبیر دیگه در این زمینه چکار کرده؟ توقف کرده. یه عده روایت رو پذیرفتن، یه عده گفتن روایت برای ما حل نیسته بلکه باید خون مرد هدر بره، یه عده مثل مرحوم شهید ثانی توقف کردن، گفتن که این روایت واقعی که در مورد خاص اتفاق افتاده قابل سرایت به مصادیق و موارد دیگر نیست. من صبحم به رفقایی که اصول داشتیم گفتم این درساتون رو باید خوب بخونید. ببینید ما کلاس قبلی که رفتیم درس خارج، استادش درسی نگفت و جهتش هم این بود که میگه حوزه چقدر بیرمق شده. بعد حالا یه مدار صحبت شدم این مسائل و مشکلات طلبه ها. ببینید شما اگه مشغول طلبگی خودتون باشید، حداقل راهی که انتخاب کردید یک راهیه که با استقامت دارید پیش میرید. اگه به شما گفتن شما امام جماعت فلان مسجد هستی، درسته؟ من وظایفی که یه امام جماعت عرفاً و شرعاً بر عهده داره رو انجام بدم. تو دین ما میگه امام جماعت زودتر بره مسجد، دیرتر از مسجد بیاد، دیرتر از سجادش بلند بشه. امام جماعت بین دو نماز بلند بشه به جمعیت یک نگاهی کنه. یه نکته کوچیک شرعی هم که هست برای مردم چکار کنه؟ ذکر کنه. لباس زیبا بپوشه، بالاخره خوشبو بره مسجد، همین آدابی که هست. یه بخش شرعیه، همینایی که شما در کتابا خوندید یا تو رساله مراجع گفتن تو مستحبات، یا یه چیزاش عرفیه. بعضی چیزاش چیه؟ عرفیه. یعنی عرف مردم بعضی کارا رو از روحانی نمیپذیره، بعضی کارا رو از روحانی چی داره؟ انتظار داره. یعنی ترکش رو نمیپذیره، بعضی جا فعلش. همین، مطمئن باشید شما میشید یک امام جماعت موفق. مطمئنم باشید همون مسجدی های شما کاری میکنن که نه تنها خودت با آسونی زندگی میکنی، اطرافیانت هم با آسونی زندگی میکنن. مطمئن باشید این کارو میکنن و به این کیفیت میره جلو. نسبت به مسائل درس و بحث هم هر چی که اینجا میخونید یه روز به دردتو میخوره. من امسال یکی از برنامه‌هایی که داشتیم بعد از ظهر بعد از جزخوانی، من از همون جز یه آیه انتخاب میکردم و تفسیرش میگفتم. امسال گفتم بذار مردم حداقل یه آیه هم که هست ترجمه شو یاد بگیرن درست. بذار مثلا اینجوری که به شما درس میگم میگفتم که یکی از آیاتی که امروز تلاوت شد صفحه 573 جزء فلان آیه فلان، دوبار تکرار میکردن. این تکرار دوباره من باعث میشد که جمعیت قرآن رو باز کنن. روز اول 10 نفر 20 نفر همه دیگه قرآن رو باز میکردن. من آیه رو رو میخوندم، آیه رو توضیح میدادم، اون معنا مفهوم خود آیه رو، بعد موضوعش رو میگفتن، حولش بحث میکردن و اینام راضی بودن. حداقلش میگفتن که ما 20 روز ماه رمضان یه 50-60 آیه رو ما یه بار قشنگ رو قرآن دیدیم. یه روز دیدم یه بنده خدا اومد گفت آقا در این جزئی که امروز ما خوندیم اینجا در مورد ما ملکت ایمانکم، این احکامی که در اینجا گفته این احکامی که داعش میگه. سوال داشت، شروع کرد به من توضیح دادن. گفت ببین اینجا داره میگه اینا احترامی ندارن، حرمتی ندارن در مورد زنان کفار. گفت خب داعش هم این کارو میکنه دیگه، چه فرقی داره؟ تفکر داعش هم همینه. خب بعد من بهش توضیح دادم، به مقدار وقت گفتم که ببینید اسلام یکی از سیاست‌هایی که داره اینه که به مسلمان و مؤمن امنیت میده، به غیر مسلمان و غیر مؤمن امنیت نمیده. یکی از فلسفه‌هاش در جهت جذب مردم به اسلام است. اینها باعث ناامنیه برای کفار و نوامیس کفار و اموال کفار میشه. ناخودآگاه اینها پناه به اسلام میارن، اگرچه ظاهری هست اما آروم آروم درست میشه. لذا در اسلام میگه اگر شما شهادتین و لفظاً هم بگی وارد اسلام میشه. بعد بهش مثال زدم، گفتم ببینید شما دنبال آدرس چی میگردی؟ دنبال آدرس این هستی که یه جای شاخه آهن پیدا کنی. من آدرس گنج به شما میدم، شما دنبال آهن میگشتی دیگه. اسلام با این کارش شما رو وارد میکنه به همون گنجی که هست، شما رو وارد میکنه به اون حیات ابد. خلاصه بهش توضیح دادم. بعد بهش گفتم ما تو حوزه یه بحثی هست در مورد همین عبد و عمه و آداب داره. مثلا دیه کنیز نصف دیه حره، اونم مادامی که به نصف دیه حر برسه مازاد بشه دیگه قیمتش. گفتم این قیمت براش داریم. بعد همین فلسفه رو بهش توضیح دادم در مورد ارث و اینا. بعد بنده خدا برگشت گفت که مگه شما هم کتاب درسی دارید؟ که من بهش گفتم یک کتاب درسی که ما تو حوزه میخونیم لمعه هست و شهر لمعه بهش میگن، تو دانشگاه هم تو رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق میخونن. این فکر میدید چی میگو؟ میگو من فکر میکردم که شما وقتی میرید حوزه مثل این مکتب خانه های قدیم هست که ملایی میرفتن، میرفتن عمه جز یاد بگیرن جز سیاد بگیرن. میگو من فکر میکردم این آخوندهای بزرگای شما میشینن اونجا و هر روز به شما همین قرآن و مفاتیح و اینا یاد میدن، کارتون همینه صبح تا غروب. بعد گفتم نه، اینا تو حوزه ادبیات عربی میخونن، بعد نمیدونم این درسو میخونن، حتی فارسی که شما میخونید اینا این فارسی رو میخونن که قبلا بر بالا قلم میخونن، عوض شد البته. بعد باور نمیکرد. بعد خودم من خودم گفت چه خوبه که همین صدا و سیما که الان تبلیغات میکنه میخواد طلبه جذب بکنه، یه مقداری هم با محیط طلبگی ما رو آشنا بکنه. یه کلیپ این مدرسه که پسر من میره درست کردن، آشنایی با مدرسه امام حسن مجتبی علیه السلام، کلیپ خوبیه. مباحثه طلبه رو نشون میده، کلاس طلبه رو نشون میده، اردوهای طلبه رو نشون میده، مسافرتاشو همه رو کامل نشون میده. کلیپ خوبیه، زیادم نیست، نمیدونه 7 دقیقه 10 دقیقه، خیلی کار خوبیه برای اینا که میخوام بیان بدونن که بالاخره وضعیت به این صورت هست. حالا شما فکر نکنید که این بحثا رو که میخونید یه بحثای بی ثمره، حداقل ثمرهش تو تبلیغتونه. طرف اینترنت رو میزنه یه مرتبه برخورد میکنه با همین موضوع، با این موضوعی که الان هست، درسته؟ بعد چیکار میکنه؟ بعد از شما سوال میکنه. صبحم گفتم طرف بهش میگه که کتب اربعه رو نام ببر، میگه اولش که بهار انواره. میگه خب از کجا میگه بهار انواره؟ که میگفت که بزرگترین کتاب روایی ما بهار انواره، چون بزرگه پس حتماً یکی از کتب اربعه ما هم چیه؟ بهار انواره. حداقل بدونه من به سوالی میگه دقیقا بدونه. مثل اینایی که شما میخونید دقیقا چیزهایی هست که همه جا به دردتون میخوره، حداقل به درد خودتون میخوره. خود شما در یک کتاب روایی، در یک مقاله، در یک سایتی، در یک کانالی، در یک جایی اینو ببینید، خب برای خودتون باید حل باشه دیگه که چرا امام صادق علیه السلام میگه در چنین شرایطی دیه اون مرد هم بر عهده این زنه. و عرضم به حضور شما نمیگه دیه بر عهده چیه؟ زوج هست. حد یا نهایتش دارید میگید که بله این روایت ضعیف السنده، طرف میگه خب روایت اینجا نقل شده، نهایتش میگه بله من اینو دیدم، ما تو کتابام میخونیم، جواب قانع کننده آقایون براش پیدا نکردم. مشکلی هم نداره، بعضی از امور وقایع خاص بوده، اهل بیت علیهم السلام هم به عنوان قاضی و به عنوان حاکم با علم به اطراف قضیه در اون مورد نظر می دادن. اما روات همه قضیه رو به نحو کامل نقل، اگرچه ظاهر این روایت اینجوری نیست، الان روایت رو من بگم اصلا روایت این درست سوال میکنه از امام، یعنی میخواد تکلیف یه قضیه و شبیه این قضیه برای چی بشه؟ حل بشه. بنویسید مثل مسئله 15 حکم کشتن دوست زن در حجله سر خط بنویسید. در روایتی از امام صادق علیه السلام سؤال شده است که اگر زنی در شب عروسی خود مردی را که با او دوستی داشته است به حجله شب زفاف دعوت نماید و سپس همسر آن زن در حجله با آن مرد درگیر شود و باعث کشته شدن آن مرد شود و سپس همسر آن مرد، یعنی همسر و سپس زوجه، بهتره که اشتباه نشه، و سپس زوجه، بلکل زوج را بکشد، بلکل حکم آن چه می باشد؟ علامت سوال بذارید. امام علیه السلام در پاسخ می فرمایند تضمن المرأة دیت الصدیق، تضمن المرأة دیت الصدیق و تقتل بالزوجه، یعنی بر آن زن لازم است که دیه آن مرد را که به واسطه همسرش کشته شده است بلگول پرداخ نماید و به سبب کشتن همسرش بلگول قصاص نفس بر او جاری می‌گردد. نقطه سر خط. روایت مذکور از جهاتی مخالف با اصول و قواعد مسلم در فقه، در فقه چون هم شیعه هم سنی همه هست، در فقه می باشد، قواعد مسلم در فقه می باشد، مانند این که مطابق قواعد دیه مقتول بر عهده جانی یا در بعضی از موارد بر عهده عاقله او می باشد. و اثبات دیه بر شخص دیگر مانند زوجه در روایت مذکور بیلگول مطابق با قواعد نمی باشد. لذا روایت مذکور مورد پذیرش بسیاری از علما واقع نگردیده و این روایت را به لحاظ سندی و یا به لحاظ دلالتی و یا به هر دو جهت مورد مناقشه قرار داده اند. مثلا شارح در ما نحن فی در مورد روایت مذکور می‌فرمایند. دو نقطه بذارید. اولا این روایت به لحاظ سند بیلگول ضعیف می باشد، چون راوی آن عبدالله ابن طلحه می باشد و وضعیت او به لحاظ رجالی روشن نمی باشد، زیرا در بسیاری از کتب رجالی نامی از ایشان ذکر نشده است و در کتبی هم که نامی از ایشان وارد شده است مورد مدح یا مورد ذم واقع نگردیده است، تا اینکه وثاقت یا عدم وثاقت او ثابت گردد. نقطه بگی ثانیاً روایت مذکور به لحاظ دلالت با اصول و قواعد مسلم سازگاری ندارد. و ثالثاً احتمال دارد حکم مذکور در مورد واقعه خاصی بوده است که امام علیه السلام به سبب علم و احاطه کامل در مورد آن واقعه بیلگول حکم مذکور را صادر نموده است، لذا این حکم با وجود ضعف سند و مخالفت با قواعد مسلم قابل سرایت به موارد و مصادیق دیگر نمی باشد. نقطه سر خط سر خط. در مقابل بعضی از فقها گفته اند روایت مذکور اگرچه در کافی مرحوم کلینی و تهذیب مرحوم شیخ به طریق مذکور نقل شده است و از ضعف سندی برخوردار می باشد، ولیکن در من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق از یونس ابن عبدالرحمن از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل شده است و این طریق بیلگول طریقی صحیح بوده و از ضعف سندی برخوردار نمی باشد. لذا ما نمی توانیم روایت مذکور را به لحاظ ضعف سند بیلگول مورد مناقشه قرار داده و طرد نماییم. نقطه مثلا محقق تبریزی در تنقیح مبانی الاحکام در مبحث دیات جلد 1 صفحه 82 روایت مذکور را به طریق مرحوم صدوق نقل نموده و صحیح السند می دانند. به همین جهت در صدد بررسی دلالت روایت مذکور برمی آیند و در مورد دلالت روایت مذکور می فرمایند دو نقطه. این حکم که زوجه به خاطر یا به سبب قتل زوج بیلگول قصاص نفس بر او ثابت می‌گردد، بیلگول حکمی صحیح بوده و با قواعد مسلم سازگاری دارد، ولیکن این که دیه آن مرد بر عهده زوجه می باشد با قواعد مسلم سازگاری ندارد، زیرا مطابق قواعد یا باید دیه آن مرد بر عهده زوج و ورثه او چون فوت کرده دیگه ثابت باشد، و یا اینکه خون آن مرد هدر باشد چون وارد منزل دیگری شده است و قصد تجاوز و زنا داشته است. نقطه سر خط. البته مسئله مذکور یعنی هدر رفتن خون آن مرد مورد پذیرش بسیاری از فقها واقع نگردیده است، زیرا برای هدر رفتن خون آن مرد دو امر بیشتر قابل تصور نمی باشد. یا اینکه گفته شود او از باب هجوم به ناموس دیگری و قصد تجاوز کشته شده است لذا خونش هدر می باشد، و یا اینکه او در منزل دیگری برای عمل زنا حضور داشته است لذا خونش هدر می باشد. ولکن هیچ یک از این دو مطلب نمی تواند حکم مذکور را ثابت نماید، زیرا اولا فرض مسئله در جایی است که مطابق روایت آن مرد از طرف زوجه به منزل او و اتاق حجله دعوت شده است، لذا نرسیده من نیست من حرفام بگم موقع مون شما بگم چی نوشتید؟ هم دیگه آخرش بخونه دعوت شده و لذا هجوم صادق نمی باشد. و ثانیا مطابق قواعد حضور به انگیزه عمل زنا نمی تواند باعث شود خون او هدر باشد، بلکه اگر در حال اشتغال به زنا به واسطه زوج دیده شود باید خودش ببینه نه دیگری باز بهش بگه بلگل خون او هدر می باشد. مضاف بر این که شاید او از وضعیت آن زن و ازدواج او و اینکه شب زفاف می باشد هجره توضیح میدن، هجره چیز خاصی که نیست که، هیچ خبر نه، نه اون توضیح میدن هجله، میگن که در بیابان یه چادری که زده بشه این زن و شوهر اونجا خلوت کنه میشه هجله، اختصاص به شب زفاف هم نداره. خود مروی شیستانی 5-6 قطع تو مسئله گنه بحث کرد، مثلا خبر نداشته. خب بنده خدا یتیم بوده ندیده که هجله درست میکنه، فکر کرده برای این درست کرده، اشکال داره؟ فکر کرده دعوتش کرده، تعویلش کرده، گل و بلبل براش چیده، اینجا لباسای خوشگل هم براش پوشیده. مضاف بر این که چی گفتم؟ و این که شب زفاف است خبری نداشته، لذا قصد و نیت او زنا نبوده است. تا دیشب می اومد این خونه می رفته، امشب هم دعوتش کرده گفته بیای من ده خدا هم اومده است. نه ازدواج شد کرده بود، شاید شوهر دومش بوده، خواه شوهر سومش بوده. خب نه امرأت داره میگه اتفاقا. بعد تازه الان مگه شما کجا پیدا میکنی؟ وصفیه که آروم آروم دیگه باید. نه نیاز نیست که حتما دختر بوده باشه که. اند خدای شب عروسی به زنه برگش گفت که ماشاءالله پرده تو نگه داشتی، واقعا که زن مثل تو کم پیدا میشه. که اگه بدونی به خاطر نگه داشتن این پرده تالا چقدر کون دادم. خب ببخشید شیخ مرتضی. آه چه ها کرده؟ بله درگیر شده، اطلاع نداشته دیگه. خواه شاید فکر کرده که اینم یکی دیگه. بابا جونم از خانه این نبوده، خانه خود زنه بوده، این بیدون روایت که نمیمده که. تو از امام سوال میکنم چه ماجرای شده زنه مرده رو دعوت کرده در اتاق هجله، نگفته مرده اطلاع داشته که اتاق هجله، که زنه مرده رو دعوت کرده اتاق هجله، شوهرم اومده میخواست مشغول بشه مرده بهش حمله کرده، درسته؟ اشکال هر انگیزه نیتو تفیل بکشی خونه شدر باشه که، نه قبلا خوندید دیگه، لا یندفع الا بها، قبلا خوندید. الان من به شما حمله کنم شما منو بکشی خونه مدره؟ اگر حمله من به کیفیتی اگر قصد کشتن باشه نیتو شما بکشی، مگر اینکه لا یندفع الا بها، من به شما حمله کردم اینا منو گرفتن بعد شما دور با چوب زدی تو کلم منو کشتی، خونه من کردن نیست که. اینا قبلا خوندید دیگه. آقا هجله چیز خاصی که نیست که. آقا فکر کرده که این تحویلش گرفته. خب نه این فکر کرده که این، نه این فکر کرده این اتفاقا گفته بیا که اینو ادب کنه. میخوام بگم نگاه کن توی قضاوت ساده که نیست که. مرده رو دعوت کرده اومده تو این خونه، درسته؟ دیده به به عجب اتاقی درست کرده میشه، خود تا دیروز ما رو سگ حساب نمیکردی. بعد که مرده رو دید گفت آهان این مزاحمش میشد، من گفت بیام که اینجا چی باشم، قزنفر قضیه باشم، فهمیدی؟ شورت فردیم پوشیده بود. همین دیروز تو این خبرهای گوشی خوندم که زنی شوهرش مرده رفته به دادگاه شکایت کرده که فلان جوان به من تجاوز کرده. جوان اومده گفته که من تو فضای مجازی با ایشون آشنا شدم، به من نگفته بود شوهر داره، دعوتش کردم تهران، منم یه خونه کار میکردم، اتفاقا اومد اونجا، ما با هم عقد خوندیم، من سرایدار بودم، ساکنین اونجا هم هرچی سوال میکردن میگفتم خانومم، ایشون هم تایید میکرد، زنم همه رو قبول داشت، فقط به خاطر اینکه قبل از اینکه شوهرش از دنیا بره شوهرش تو بستر مریضی بوده، خب رفته خیانت کرده، شوهر مرده عذاب وجدان گرفته، آبروی بچه مردم هم برده، جوونه هیچ خلافی نکرده بود، باش رفیق شده بود، وانمود کرده بود شوهر نداره، اومد قشنگ با این مرده عقد کرده و یک ماه هم بیش مرده مونده بود، الان که شوهرش مونده عذاب وجدان گرفت. این آقا مهم میگه همه احتمالات روش هست. چی بوده؟ همه احتمالات شما میگید بازم دیگه. دوستش بوده، از این دوستایی بوده که هم دیگه خبر نداشته. نمیدونیم خواه. صحبت سر اینه که میخوایم دیه رو همه صحبت سر اینه در امر قضاوت باید همه ارکان محرز باشه. اینایی که شما میگه احتمالاته، با احتمالات نمیشه رأی صادر کرد. همه صحبت سر همینه. امام علیه السلام نظر داده، همین که شما میگی شاید زمان امام، اون زمان زمان امام صادق علیه السلام فقط اتاق حجله عرفاً کاشف بود و ظهور داشت در این که برای چی بوده؟ شب عروسی بوده. الان نیست، الان طرف برای زنش بخواد تولد، دوست داشت بخواد تولد بگیره، میره با هتل هماهنگ میکنه، هتل همچی شرشره نصب میکنه، بادکنک نصب میکنه، کیف میکنه. اقل موردش اینه که شاید اون نه نمیدونسته. از هیچ جا روایت نیومده. ببین هیچ جای روایت نیومده خواه. نه بگه هجله که فقط چیز نیست که لیلت البنا گفته، تو روایت هجله هم نگفته. آره. حالا فردا بقیه شو توزه بنام. الحمدلله رب. حالا شما خودت ناراحت نکن. دیگه یکی دیگه میخواد بده کار نمیگی دیگه کرده. شما خودت زنده. حالا فردا اینو کاملش میکنیم. الحمدلله رب.